سازد ما آهنین چنگیم، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم.
ساعت 14، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
دستور رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی برای تسهیل فرایند سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در کشور، تمرکز بر توسعه‌گری و خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی.
اعلام سیاست‌های جدید بانک مرکزی درباره نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات و همزمان سقوط قیمت‌های ارز و طلا در بازار، ورود دلار به کانال 13000 تومان و کاهش 200000 تومانی قیمت سکه،
و تعیین مجازات مجرمان اسیدپاشی با تصویب نمایندگان مجلس، قصاص نفس یا و مجازات 25 سال زندان برای اسیدپاش ها. بسم الله الرحمن الرحیم، صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز رادیو ایران. گویندگان خانم ارمی و محمد رضا حورفر، از شما دعوت می‌کنیم به مشروع خبرهای ساعت 14 توجه فرمایید.
رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی دستور داد تا برای تسهیل فرایند سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در کشور و رفع موانع آن اقدام کنند. آقای روحانی در این دستورالعمل بر حسب سریع‌تر مقررات زائد و دست و پاگیر و غیر ضروری در مسیر جذب سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور و همچنین واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش غیر دولتی تأکید کرده است. رئیس جمهور همچنین به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دستور داد برای توسعه گردشگری اقدام کند. وزارت اتحادیه کشاورزی هم موظف شد با هدف خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی برای تولید آنها در داخل و یا در صورت ضرورت کشورهای همسایه اقدام کند. بر اساس دستور رئیس جمهور، وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم نیز باید با کاهش ساعات آموزش‌های نظری برای آموزش مهارت‌های عملی و توسعه آنها در مراکز آموزشی اقدام کنند.
بانک مرکزی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات را در سال جاری اعلام کرد. بر این اساس صادرکنندگان پتروشیمی باید حداقل 60% ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند و مابقی ارز خود را به صورت حداکثر 10% اسکناس و واردات در مقابل صادرات منتقل کنند. سایر صادرکنندگان هم باید حداقل 50% ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند و مابقی را هم حداکثر تا 20% به صورت اسکناس و واردات در مقابل صادرات خود یا سایر اشخاص برگردانند. در بسته سیاستی که بانک مرکزی تصویب کرده است، نحوه رفع تعهد ارز صادراتی سال 97 صادرکنندگان نیز تعیین شده است. و این اساس صادرکنندگانی که ارز سال گذشته خود را کامل برنگرداندند تا پایان تیر مهلت دارند تا مطابق دستورالعمل سال 97 ارز خود را منتقل کنند. بانک مرکزی همچنین اعلام کرد همه صادرکنندگان باید میزان ارز برگشتی خود به چرخه اقتصاد را که با روش‌های اعلام شده انجام دادند در سامانه‌های زیربط ثبت کنند تا برای رفع تعهد برگشت ارز آنها اقدام شود.
ادامه روند نزولی قیمت ارز و ورود دلار به کانال 13000 تومان. قیمت هر دلار در بازار آزاد امروز با کاهش حدود 500 تومانی به زیر 14000 تومان رسید و تا لحظه تنظیم این خبر 13800 تومان داد و ستد شد. هر یورو نیز با کاهش 500 تومانی به زیر 16000 تومان رسید و 15700 تومان معامله شد. در بازار طلا و سکه نیز هر گرم طلا با حدود 70000 تومان کاهش به حدود 411000 تومان و هر قطعه سکه نیز با بیش از 200000 تومان کاهش به حدود 4600000 تومان رسید.
نمایندگان مجلس برای مجرمان اسیدپاشی مجازات قصاص نفس یا عضو تعیین کردند. همچنین در صورت مرگ یا فرار فرد اسیدپاش از محل بیت المال به بزهدیدگان دیه پرداخت می شود. درباره اسیدپاشی هایی هم که منجر به قصاص نشود، با تصویب نمایندگان فرد اسیدپاش با توجه به درجه جرم به حبس تعزیری از 5 تا 25 سال محکوم می شود. اما در جلسه امروز مجلس با مخالفت نمایندگان با دفوریت طرح تعویق کنکور سراسری این طرح در دستور کار قرار نگرفت. موضوع افزایش حقوق ها هم مطرح شد که رئیس مجلس گفت جلسه کمیسیون برنامه و بودجه در این خصوص برگزار شده و با اعلام نتیجه این جلسه موضوع افزایش حقوق ها و اعمال کامل قانون پیگیری می شود. همکارم قاسم زاده گزارش می دهد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز کلیات طرح یک فوریتی تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزهدیدگان ناشی از آن را به تصویب رساندند.
کلیات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزهدیدگان ناشی از آن را به رأی می‌زدیم. پایان رأی گیری تصویب شد با رأی بالایی.
سپس نمایندگان وارد جزئیات این طرح شدند و در مصوبه‌ای با پرداخت دیه اسیدپاشی پاشی به بزهدیدگان از بیت المال در صورت مرگ یا فرار مرتکب جرم موافقت کردند. قربانی نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:
تمام کسانی که بزه در این زمینه دیده بودند در زمینه درمان و دیه با مشکلاتی مواجه بودند، هم تامین منابع مالی برای درمانشون و هم تامین منابع دیه، به هر حال در گیر و دار بوروکراسی اداری گیر می‌کردند و امروز ما بسیار داریم در جامعه بنده‌های خدا هر روز کابوس می‌بینند و برای درمانشون با هزار یک مشکل مواجهند و تنها محل درمانشون همون بیمه همگانی سلامتی که همه ایرانیان هم داره.
وکلای ملت در مصوبه دیگر مقرر کردند که مرتکبان اسیدپاشی به قصاص نفس یا عضو محکوم میشوند. همچنین با موافقت نمایندگان برای مرتکبان اسیدپاشی 5 تا 25 سال حبس در نظر گرفته شد. زهرا سعیدی مبارکه سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس:
با تجربه اینکه این رفتار غیر انسانی و ظالمانه هست انجام میشه و متاسفانه اون قوانینی که سابقا بود بازدارندگیش برای افرادی که قصد و نیت این چنین داشتن آنچنان نبود که اینا رو منصرف بکنه از این اقدام، طبق مصوبه جدید و کلیاتی که تصویب شد ممنوع بر این قرار خواهد گرفت که اگر کسی مرتکب این جرم بشه سالیان زیادی رو باید در زندان سپری بکنه و تشدید مجازات و رسیدگی به حال آسیب زدگان و قربانیان حادثه از اسیدپاشی هست.
همچنین ساکنان بهارستان در نشست علنی خود با دو فوریت طرح تعویق کنکور سراسری به مدت 2 ماه مخالفت کردند.
نمایندگان محترم 2/3 رأی میخواد. نظر خودتون اعلام بفرمایید. پایان رأی گیری رو اعلام میکنم. تصویب نشد. 50% هم رأی نیومد.
این طرح به منظور حمایت از دانش آموزان و داوطلبان کنکور سال 98 مناطق درگیر سیل که نزدیک به 100000 نفر میباشند در مجلس مطرح شد که پس از بحث و تبادل نظر نمایندگان با آن مخالفت کردند. همچنین در جلسه علنی امروز موضوع افزایش حقوق کارمندان مورد تذکر نمایندگان بود که آقای لاریجانی رئیس مجلس خواستار پیگیری آن از طریق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شد.
مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت بارش‌های سال آبی جاری تأثیر بسیار مثبتی بر تولید گندم در استان‌های جنوبی کشور داشته است. اسماعیل اسفندیاری پور افزود اگرچه سیل در استان‌های خوزستان و گلستان به برخی مزارع گندم صدمه زد، اما در مجموع تولید گندم در مقایسه با پارسال افزایش یافته است. اسفندیاری پور تاکید کرد با توجه به بارش‌ها در سال آبی جاری، امسال نیز همچون سه سال گذشته در تولید گندم خودکفا هستیم و به واردات نیازی نداریم.
انتظار داریم چیزی نزدیک 5 میلیون 800 تا 6 میلیون تن انشالله از گندم اراضی گندم دیم اتفاق بیفته و چیزی نزدیک به حدودا 8.5 مادر کمتر بیشتر در اراضی آبی اتفاق بیفته که برآورد کلی منه که 14200 تا 14.5 انشالله پتانسیل تولید هست. بارندگی چند روز آینده برای دیم ما بسیار تنگ کننده است. امیدواریم پیش بینی که سازمان هواشناسی اتفاق بیفته چیزی حدود 750 تا 780 هزار تن کلا برای آرد نوای خبازیان نیاز داریم. 1.5 میلیون تومان هم کلن برای بخش استنبول صنعت در نهایت نیازه. نزدیک 1.1 میلیون 150 هم برای بعض و سایر مصارف حدوداً 13-13.5 میلیون تن داشته باشیم کلن بیش از نیاز در نهایت مصرف سالانه داخلی است که امسال امیدواری هستیم که بخشی هم در نهایت مازاد بمونه برای صنوات خود و ذخیره‌ای که مورد نیازه.
رئیس قوه قضاییه طولانی شدن دادرسی را یکی از عوامل نارضایتی مردم از دستگاه قضایی دانست و گفت کار در نهادهای قضایی باید به روز و بدون نفوذ پذیری انجام شود. حجت الاسلام و مسلمین رئیسی در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به اینکه در محاکم قضایی جلب رضایت مردم باید مورد توجه باشد افسود:
در دستگاه قضایی سازمانهای قوه قضاییه، دادگستری‌ها، دادسراهای ما، به ویژه حوزه‌های نظارتی، قضاوتی، همه هم‌غممون این باشه که بتوانیم کاری که بهمون ارجاع میشه به تمام دادگستری‌ها در سراسر کشور کار به موقع و به هنگام و به روز انجام بشه، دقیق انجام بشه، مستند به قانون و اون چه که اقتضای حق و عدل است انجام بشه، بدون نفوذ پذیری از احدی کار انجام بگیره. باید پرونده معوقه نداشته باشیم. یکی از زمینه‌های نارضایتی مردم طول کشیدن پرونده هاست و طولانی شدن دادرسی است. یکی از مواردی که مردم رو ناراضی میکنه حتما مراجعات مکرر به عدلیه، دادگستری، سازمان هاست نسبت به کاری که میتونه اون کار در زمان خودش انجام بگیره و اینقدر مراجعه رو به دنبال نداشته باشه.
دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد هادی رضوی و 30 متهم دیگر پرونده بانک سرمایه امروز در شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد و جرایم اقتصادی برگزار شد. نماینده دادستان در ابتدای این جلسه به تشریح برخی اتهامات رضوی پرداخت و گفت طبق گزارش بانک مرکزی وی بیش از 211 میلیارد تومان از شبکه بانکی کشور تسهیلات گرفته که 107 میلیارد تومان آن مربوط به بانک سرمایه است. نماینده دادستان با اشاره به یک مورد از تخلفات متهم افزود وی با شرکت سهامی امور دام برای خرید و فروش مرغ منجمد و گوشت گوساله منجمد وارداتی قرارداد می‌بندد و با ضمانت بانک سرمایه 27 میلیارد و 500 میلیون تومان گوشت منجمد وارد می‌کند، در بازار می‌فروشد و پولش را به جیب می‌زند و نه ریالی به امور دام و نه ریالی بابت ضمانتنامه به بانک می‌دهد. نماینده دادستان افزود محمد هادی رضوی با پول معلمان و به اسم سرمایه گذاری انواع خودروهای گران قیمت خریده و قیمت موتورسیکلت او به اندازه 10 پراید است. نماینده دادستان همچنین به سفرهای متعدد خارجی رضوی اشاره کرد و خطاب به او گفت تسهیلات شما سرمایه در گردش نبوده بلکه سرمایه برای گردش بوده است. امروز همچنین سومین جلسه رسیدگی به اتهامات علیرضا زیبا حالت منفرد از متهمان پرونده بابک زنجانی برگزار شد. متهم مدیریت یکی از شرکت‌های نفتی بابک زنجانی را بر عهده داشته است.
با حضور وزیر آموزش و پرورش از سامانه ثبت شکایات مردمی و تلفن گویای سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش رونمایی شد. سید محمد بطایی وزیر آموزش و پرورش در این مراسم درباره این دو سامانه توضیح داد.
امروز خوشبختانه دو سامانه بسیار بسیار مهمی که میتواند پاسخگویی سریع و مطمئن برای خانواده ها رو فراهم بکنه افتتاح شد. سامانه ثبت شکایات مردمی خب یک سامانه هست که کسانی که دسترسی به امکانات و نرم افزارها و اینترنت رو داشته باشن میتونن از این طریق شکایات خودشون رو به مسئولین و رده‌های مختلف بخش‌های غیر دولتی در آموزش و پرورش برسونن و بنا به وعده‌ای که داده شده و بنده این رو کنترل خواهم کرد حداکثر ظرف مدت 10 روز این شکایت باید پاسخ داده بشود و همچنین مراحل رسیدگی از طریق پیامک انشالله به اطلاع خانواده ها خواهد رسید که در چه مرحله این رو قراره. اما سامانه دیگه که یه مقداری کسانی که ممکنه دسترسی به سخت افزار یا نرم افزارهایی که سامانه الکترونیکی رو به اختیارشون قرار بده وجود نداره، این سامانه تلفنی هست که بسیار استفاده ازش راحت هست، سامانه 4317 که البته اگر از شهرستانا خواستن تماس بگیرن یه 021 قبلش خواهند گذاشت، با اپراتورهای که پیش بینی شده در سیه اداری گوش میدن، شکایت ثبت میکنن و پیگیری میکنن.
اصابت راکت به نزدیکی سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد بهانه‌ای شد تا واشنگتن اتهام زنی به روح‌های مقاومت اسلامی عراق را تشدید کند. این حمله راکتی شب گذشته صورت گرفت اما بنابر اعلام مقامات عراقی هیچ تلفاتی نداشت.
شلیک یک فروند موشک کاتیوشا به نزدیکی سفارت آمریکا در بغداد به بهانه ای جدید برای متهم کردن گروه‌های مقاومت اسلامی در این کشور بدل شده است. ساعتی از شلیک این موشک به منطقه‌ای در 3 کیلومتری سفارت آمریکا در منطقه سبز نگذشته بود که دست‌های پنهان و عجیر شده آمریکا در شبکه‌های اجتماعی عاملان این اقدام را گروه‌های مقاومت اسلامی دانستند تا از این طریق به اقدام آمریکا که چند روزی است به بهانه نبود امنیت عده‌ای از کارکنان سفارت را از عراق کرده مشروعیت ببخشند. جنگ روانی که این روزها آمریکا و مزدورانش در عراق آغاز کردند به گفته ناظران سیاسی هدفش ناهم جلوه دادن اوضاع عراق است، از خارج کردن شرکت اکسون موبیل از میدانهای نفتی بصره گرفته تا تبلیغات منفی در مورد خروج کارکنان سفارت هلند و هیئت‌های آموزش نظامی آلمان از پایگاه‌های عراق که هم توسط آلمان و هم هلند تکذیب شد. به نظر می‌رسد مخالفت سیاستمداران عراقی در همراه نشدن با سیاست‌های جنگ طلبانه آمریکا کاخ سفید و سفارت آمریکا را این روزها به شدت عصبانی کرده است. خروج عده‌ای از کارکنان سفارت آمریکا را مقامات عراقی سیاستی توجیه ناپذیر دانستند. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
جنگنده‌های سعودی صبح امروز با هدف قرار دادن یک خودروی نظامی در استان حجر دست کم 4 نفر را به شهادت رساندند. این جنایت در ادامه جنایات روزهای اخیر ائتلاف متجاوز سعودی است که به کشته شدن ده‌ها غیر نظامی در استان‌های مختلف از جمله صنعا منجر شده است. یک مقام وزارت دفاع یمن در واکنش به تشدید حملات بی هدف سعودی ها گفت این کشور 300 نقطه حیاتی و نظامی را در عربستان و امارات برای هدف قرار دادن شناسایی و آماده کرده است. هفته گذشته 7 فروند پهپاد یمنی در عملیاتی موفقیت‌آمیز تأسیسات نفتی شرکت آرامکوی سعودی را در قلب این کشور هدف قرار دادند. تصاویر ماهواره جدید از ایستگاه 8 پمپاژ نفت در خط لوله اصلی نفت عربستان نشان می‌دهد بر اثر این حمله خط لوله نفتی شرق به غرب عربستان به طول 4 متر شکاف برداشته و تخریب شده است. این تصاویر همچنین نشان می‌دهد تنها 1 روز بعد از حمله محدوده‌ای شامل 1000 متر مربع پوشیده از نفت شده است.
پدافند هوایی ارتش سوریه بار دیگر به تجاوز صهیونیست ها پاسخ داد. رژیم صهیونیستی بامداد امروز برای 3 بار در 2 روز گذشته تلاش کرد با نقض حریم هوایی سوریه اهدافی را در کشور بمباران کند. اما پدافند هوایی ارتش سوریه یک بار دیگر اهداف متجاوز را که از سمت جولان اشغالی در حال پرواز به سمت داخل سوریه بود ناکام گذاشت. گفته می شود صهیونیست‌ها برای هدف قرار دادن سوریه این بار نیز از پهپاد استفاده کرده بودند. در 2 روز گذشته پدافند هوایی ارتش سوریه 2 بار دیگر هم حملات پهپادی صهیونیست‌ها به جنوب و جنوب غرب این کشور را ناکام گذاشته بود. همزمان با تلاش تازه صهیونیست‌ها برای نقض حریم هوایی سوریه، تروریست‌ها نیز در استان‌های حماه و ادلب آتش بس را نقض و به سمت چند پایگاه ارتش سوریه شلیک کردند که این اقدام با واکنش ارتش سوریه مواجه شد. ارتش سوریه همچنین موفق شد مناطقی از حومه شمالی حماه را از دست تروریست ها آزاد کند.
سخنگوی سازمان ثبت احوال با اشاره به اینکه تمام کارت‌های ملی قدیمی فاقد اعتبار هستند گفت از اول خرداد افرادی که رسید ثبت نام کارت هوشمند خود را دارند می توانند با همان رسید از دستگاه‌های مختلف خدمات بگیرند.
معاون اجتماعی پلیس فتای ناجا درباره پیامک‌هایی با شماره ناشناس که در آن از افراد درخواست واریز وجه به نام و شماره کارت مشخص شده دارد هشدار داد.
بر اساس آمار منتشر شده در خصوص واردات فروردین امسال حدود 6 میلیون و 100 هزار دلار واردات گوشی موبایل به کشورمان انجام شده که نشان دهنده کاهش 86% نسبت به فروردین سال گذشته است.
رئیس جمهور برای افتتاح 27 طرح عمرانی کشاورزی و ورزشی با ارزشی بالغ بر 4465 میلیارد ریال فردا به شهرستان ماکو در استان آذربایجان غربی سفر می‌کند.
وزیر بهداشت به شرکت در اجلاس مجمع جهانی بهداشت صبح امروز وارد سوئیس شد. 72 نشست مجمع جهانی سلامت با محوریت پوشش همگانی سلامت قرار است از امروز به مدت 8 روز در ژنو سوئیس برگزار شود.
بر اثر واژگونی یک لنج مسافری در ایالت سند پاکستان 8 نفر کشته شدند که در بین آنها چندین کودک و زن نیز دیده می شود. پلیس علت اصلی واژگونی این لنج را طوفان و اوضاع جوی نامساعد اعلام کرده است.
هزاران مسافر در فرودگاه شهر منچستر انگلیس به دنبال مشکل عرضه سوخت در این فرودگاه سرگردان شدند. مشکل سوخت رسانی در این فرودگاه دیروز دست کم 87 پرواز را لغو کرد و تعدادی از پروازها نیز به تعویق افتاد.
بر اثر برخورد سائقه یک مرد جوان 32 ساله در یکی از روستاهای دیشموک شهرستان کوهگیلوی جان باخت. این اتفاق ساعت 16 دیروز در منطقه دوکو کوه سیاه رخ داد.
سازمان هواشناسی امروز برای بیشتر مناطق کشور از جمله استان‌های فارس، کوهگیلویه و بوی رحمت، غرب اصفهان و کرمان رگبار، رعد و برق و وزش بادهای شدید پیش بینی کرد.
و هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 20 و 26 دقیقه است.
و حالا آخرین خبرهای جهان ورزش و همکارم آقای بارنده.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. سرخابی های پایتخت در آخرین دیدار خود در محل گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا امروز در دیدارهای تشریفاتی به مصاف حریفان قطری و اماراتی میروند. از گروه 4 پرسپولیس ساعت 21 در ورزشگاه آزادی با تیم اسد قطر دیدار میکند. پرسپولیس از صعود به مرحله بعد باز مانده است. صحبت های برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس را بشنوید.
این آخرین بازی این بخش از مسابقات لیگ قهرمانان آسیا است. متاسفانه ما صعود نکردیم به مرحله بعد، اما خب به عنوان قهرمان ایران این بازی برای پرستیژ و شخصیت ماست، بازی برای تماشاگران و در واقع بازی برای جشن گرفتن قهرمانیمون در لیگ خودمون. ما به دنبال برد هستیم و دلمون میخواد با برد از لیگ قهرمانان آسیا خداحافظی کنیم.
فریرا سرمربی اسد هم درباره خداحافظی خودش و ژاوی هرناندز از این تیم گفت.
این بازی خداحافظی من هست از باشگاه اسد و پایان عمر فوتبال آقای ژاوی هرناندز هستش. این بازی برای ما اهمیت خاصی داره. امیدوارم که بازی خیلی خوبی بشه، تماشاگر زیادی هم بیاد، جو خیلی خوبی درست بکنه توی ورزشگاه آزادی که هم برای من هم برای آقای ژاوی یه بازی خاطره انگیز بشه و هیچ وقت فراموش نکنیم بازی.
همچنین از گروه 3 تیم استقلال ایران ساعت 22:30 دقیقه امشب در دبی به مصاف علین امارات می رود. استقلال هم از راهیابی به مرحله حذفی باز مانده است. صحبت های گریدو و مجیدی سامرابیان العین و استقلال را بشنوید.
حقیقت اینه که ما هم مثل استقلال شانسی برای صعود نداریم. با این حال میخوایم با روحیه مبارزه طلبی و جنگندگی حریف خودمون رو شکست بدیم.
هیچ وقت از زندگی من جدا نیست الین و من تونستم با این تیم قهرمان آسیا بشم و همیشه چه بازی کردن تو این تیم چه در مقابل تیم برای من اهمیت داشته.
همچنین از گروه 1 تیم صعود کرده سوباهان ایران سه‌شنبه در کربلا ساعت 22:30 دقیقه برای تعیین سرگروهی برابر تیم النصر عربستان به میدان می‌رود. تیم ملی کاراته ایران با 6 مدال طلا و 3 برنز به عنوان قهرمانی دومین مرحله لیگ جهانی کاراتوان در استانبول دست یافت. در این رقابت‌ها و در وزن‌های مختلف طلاوت خاکسار، حمیده عباسعلی، صالح عبازری، بهمن عسکری، مهدی قراری‌زاده و تیم کاراته بانوان ایران با ترکیب خانم‌ها رحمانی، نصیری پی و یزدانی 6 نشان طلا برای کشورمان برمقان آوردند. همچنین مهدی خدابخشی، علی مسکینی و تیم کاراته مردان هم 3 مدال برنز گرفتند. و رقابت تکواندو قهرمانی زنان و مردان جهان دیشب با قهرمانی کره جنوبی در منچستر انگلیس به پایان رسید. در این پیکارها کره جنوبی با 4 طلا، 1 نقره و 2 برنز، انگلیس با 3 طلا و 1 برنز و چین با 2 طلا، 2 نقره و 3 برنز اول تا سوم شدند و تیم کشورمان هم با 2 نقره و 1 برنز در جایگاه 12 ایستاد.
پیک نیمروزی. به نام خداوند جان و خرد. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنونده های عزیز، شنونده های بزرگوار و دوست داشتنی، شنونده هایی که همراه هستید با پیک نیمروزی. امروز سید احمد رضا صدر هستم و افتخار دارم در خدمت شما خوبان باشم. در پیک نیمروزی امروز گزارش خواهیم داشت درباره اتوبوس های فرسوده و ایده جنجالی که برای جایگزینی اونها مطرح شده. همچنین در خصوص خرماهای چند صد هزار تومانی با هم گفتگو میکنیم و موضوع شکار کوسه ها رو هم در گزارشی پیگیری میکنیم. دعوت میکنم با ما همراه باشید. بدون مقدمه برم سراغ اولین موضوع برنامه امروز، پیک نیمروزی امروز، و راجبش صحبت بکنیم. با مجوز شورای عالی ترابری، بلیت قطار با افزایش چشمگیری روبرو شده. ستاد تنظیم بازار اختیار قیمتگذاری رو به شورای عالی ترابری واگذار کرده، اما واگذار کردن اختیار قیمت بلیت قطار یا همون قیمتگذاری بلیت های قطار به شورای عالی ترابری این پرسش رو مطرح میکنه که آیا حقوق مصرف کنندگان در این قیمتگذاری ها لحاظ میشه یا نه. در این باره با مدیر کل دفتر نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفتگویی کردیم که خواهش کنم این صحبت رو بشنوید.
کارگروه تنظیم بازار در برج 11 سال گذشته، در واقع بهمن ماه سال گذشته، یه مصوبه خاصی گذرونده که بر اساس تعیین قیمت بلیط قطار واگذار شده به شورای عالی هماهنگی ترابری کشور. در جلسه پریروز شورای عالی هماهنگی ترابری کشور که به ریاست وزیر محترم راه و شهرسازی برگزار شد و سازمان حمایت هم حضور داشت، در مجموع به صورت میانگین با 22% افزایش نرخ بلیط قطار موافقت شد.
اینکه چرا با توجه به اینکه سازمان حمایت در واقع به قول فرمایش شما هم حامی مصرف کننده است، هم تنف ارائه خدمات رو میبینه، این قیمت گذاریه به جای اینکه تو سازمان حمایت انجام بگیره تو شورای ترابری انجام گرفته؟
ببینید، اولا این مصوبه کارگروه تنظیم بازاره. وقتی دوستان در اون کارگروه این تصمیم رو میگیرن، یه فلسفه‌ای داره و اون اینه که چون بحثای فنی داره.
صحبت همکارم خانم جوابی رو شنید با آقای حالا مدیر کل دفتر نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان. حالا این صحبت رو شما هم نظرتون رو راجبش بفرمایید در خصوص افزایش قیمت بلیط قطار که به جای سر تنظیم بازار و سازمان حمایت، شورای عالی ترابری این افزایش قیمت رو تصویب کرده و ابلاغ کرده. شماره پیامک ما هم 3610 هست. شما مستظر هستید که بالای 20% قیمت رو افزایش دادن و بعد هم حالا یه منتی هم گذاشتن، گفتن مسئله پرتردد ممکن حالا کمتر باشد. شما نظرتون اعلام بفرمایید به 3610. اما برم سراغ یکی از پیامک هایی که برای ما فرستادید. شکر دولتی که قرار بود 3400 تومان به دست مردم برسه، چه شده که به مغازه دارا با قیمت 7500 میرسه؟ مغازه دار هم 8500 داره میده. فقط شکری که تو گونی های دولتیه میریزن تو گونی معمولی، بعدم آزاد میفروشند. پیامکی بود که برای ما آمده بود. موضوع بعدیمون در خصوص بحث سید کوسه است. مدیر کل دفتر زیست بوم های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست گفته سید غیر مجاز کوسه های خلیج فارس و دریای عمان همچنان ادامه داره و درخواست محیط زیست از سازمان استخدامی برای تشکیل یگان دریایی محیط زیست تا کنون نتیجه ای نداشته. از سوی دیگه بر اساس اعلام مسئولان دستگاه نظارتی، شناورهای بی هویت همچنان معضل حل نشده ماجرا هستند و برخورد